بسم الله الرحمن الرحیم. در اصل عملی، در فرض این که شک در وجوب مقدم شرعن داشته باشیم، دو مبحث را اینجا پشت سر گذاشتیم. یکی جریان براءت شرعیه بود، چون براءت عقلیه اینجا معنا نداره، براءت شرعیه بود که سه اشکال داشت و ما یک اشکال رو، دو تا رو جواب دادیم، یک اشکال رو وارد می‌دانستیم و می‌گفتیم که براءت شرعیه اینجا جاری نیست، چون براءت شرعیه و حدیث رفع امتناع نیست و جریان براءت در اینجا خلاف امتنانه. این یک محور و مبحث بود. مبحث دوم استصحاب در ملازمه بود. حالا چه ملازمه در عالم نفس الامر یا فعلیت ملازمه بود، که اینم یه مبحث دوم بود و اینجا عرض کردیم که استصحاب با سه اشکال ظاهرن داشت و یکی دوتاش وارد بود، یکیش حداقل وارد بود و اینجا هم میگفتیم استصحاب جاری نمیشه. این دو مبحث تمام شد. منتها ما بستم که دادیم هم در اینجا خب به هر حال استفراغ وسع لازم بود، تعیین تکلیف لازم بود، همین که در این بحث نکات عامی وجود داشت که در جاهای دیگه هم مفید بود برای شما. این دو محور. محور سوم که دیروز شروع کردیم و آخرین محورم هست، اینه جریان استصحاب عدم در خود حکم وجوب مقدمه، نه در ملازمه که مبناست. با این توضیح که اگر اصل در ملازمه جاری می شد، اون اصل با اصل در وجوب مقدمه اصل نسبتشون سببی و مسببی می شد، و اگر استصحاب می آمد می گفت ملازمه نه، دیگه وجوبم خودش خانه‌ها می پرید دیگه، جای جریان اصل نوبت به اصل در مقدمه وجوب نمی رسید. اما به دلیل این که در ملازمه عرض شود که استصحاب جاری نبود، در ملازمه براءت هم معلومه جاری نیست دیگه، اون چون خیلی واضحه نگفتیم. چون در ملازمه که مبنای وجوب هست اصلی جاری نشد، میرم رو اصل مسببی. در اصل مسبب اینو درست توضیح دادیم. در اصل مسببی این بود قصه که نمیدانیم شرعاً مقدمه واجب است، عقلاً باید انجام داد، اون لابدیت عقلیه داره، شرعاً هم وجوبی داره یا نه، آیا اینجا براءت، ببخشید، استصحاب جاریه یا جاری نیست. استصحاب هم که امتنانی نیست، میاد رفع تکلیف میکنه. عرض شود که این محور سومه که جریان استصحاب عدم وجوب مقدمه. این استصحاب هم مثل براءت و مثل استصحاب در ملازمه با دو سه تا اشکال اساسی مواجهه. باید ببینیم اشکالات وارده یا وارد نیست. یک اشکال که حالا من فقط اشاره میکنم و علل مبنا اینجا چی میکنیم بحث نمیکنیم، یک اشکال این است که این استصحاب عرض شود که موضوعش عوض شده، موضوع استصحاب عوض شده، برای اینکه اون حالت قبل از وجوب مقدمه، وجوب ذل مقدمه، قبل از اینکه ذل مقدمه واجب بشود، با این حالی که الان مقدمه واجب شده، ممکنه کسی بگه موضوع عوض شده. چون ما میگیم که قبل از این که ذل مقدمه گریبان مکلف را بگیرد و بر او واجب بشود، مقدمه وجوبی نداشت. حالا هم همینطور، ممکنه کسی بگوید که اون قبل وجوب ذل مقدمه با بعد وجوب ذل مقدمه فرق میکنه. این یک اشکاله. این اشکال ما اینجا در پاسخش وارد بررسی نمیشیم، نیازه به اون بحثایی در باب استصحاب داره. و حاصل کلامم اینه که ما این را تفاوت موضوع نمیدانیم، غالبا هم همینطوره، و عرض شود که این تفاوت یک حال ثانوی و عرضی است. نه اینکه بگیم موضوع عوض شد. ولذا این اشکال جوابش علل مبنا این است که وارد نیست و اینجا تحول موضوعی به طور اساسی نیست که جلوی جریان براءت را بگیره. از این جهت فعلا علل مبنا میگیم که این اشکال وارد نیست و بحثاش دیگه در جای خودش. همونطور که این یک اشکاله که علل مبنا ازش میگذریم، اشکال دومی هم هست که اونم علل مبنا ازش میگذریم و اون اینه که بعضی قائلن که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، فقط در شبهات موضوعیه جاریه. اینم یک بحثیه. یکی از اون 11 قول تفصیلی که در رسائل در باب استصحاب آمده، همون اول استصحاب که اقوال در استصحاب را بیان فرموده مرحوم شیخ، 11 قول ذکر کرده اگر یادتون باشه، یادتونم نیست حالا یادتون بیاد، 11 قول در اونجا ذکر شده. خیلی مرحوم شیخ، خیلی استصحاب شیخ، خب خیلی کار ابتکاری شیخ دیگه، استصحاب قبل از شیخ با استصحاب بعد از مرحوم شیخ از زمین تا آسمون فرق داره. خب ایشون در اقوالش از جایی است که خیلی شاهکار کرده، خیلی فحص کرده، خیلی احتمالات را ابداع کرده. و سلام علیکم. 11 قول در استصحاب ذکر کرده. یکی از اقوال در استصحاب اینه که در تفصیل بین شبهات حکمی و موضوعی است. مرحوم در بین معاصرین هم مرحوم آقای خویی این تفصیل رو پذیرفتن و میفرمان که ما همون قول تفصیل که حالا قول هفتم هشتم در رسائل هست اون رو قبول داریم که استصحاب مال شبهات موضوعی است. یعنی این فرش قبلا پاک بوده حالا پاکه، دست او قبلا نجس بوده حالا نجسه. تو طهارت، نجاست، حلیت، حرمت، موضوعات استصحاب جاریه و در احکام استصحاب جاری نیست. اگر کسی این رو بگه اون وقت استصحاب دیگه قاعده اصولی هم نیست دیگه، استصحاب مثل اصالت و صحه هست، مثل یه قاعده فقهی میشه. اصولی بودن استصحاب متوقف به اینه که در شبهات حکمیه جاری باشه، ولی اگر فقط در همین موضوعات باشه مثل خیلی از قواعد فقهی است که تنقیح موضوع میکنه، میاد در زمره قواعد فقهیه. حالا اگر کسی این تفسیر را بپذیره و بگوید استصحاب در شبهات حکمیه، شبهات حکمیه کلیه جاری نیست، شبهات موضوعیه و حکمیه جزئیه که تابع موضوع جاریه، ولی در شبه حکمیه جاری نیست، نمیتونی مثلا در اصل وجوب نماز جمعه کسی بیاد استصحاب وجوب بکنه، این شبه حکمیه است، یا در اصل وجوب مقدمه استصحاب عدم وجوب بکنه، بگه زمانی که ذل مقدمه واجب نبود مقدمه وجوب شرعی نداشت، حالا میگیم نداره، این شبهه حکمیه کلیه است و استصحاب در جاری نیست. این هم یک اشکال بر مبنای اون تفسیر بین حکمیه و موضوعیه. این اشکال هم ما اینجا الان بهش نمیپردازیم، این اشکال هم علل مبناست. ما البته معتقدیم به این که مثل خود مرحوم شیخ اونها معتقدیم به این که البته شیخ هم یه تفسیری در استصحاب قائله، ولی این نیست. معتقدیم که استصحاب در شبهات حکمیه هم جاریه، غالب محققین مثلا از امام و دیگران هم همینطوره، ولی این شبه هم علل مبنا قبول نیست. تا این دوتا بحث یک و دو حوالتون میدیم به همون بحث های اصول. یک شبه اینه که اینجا موضوع عوض شد پس استصحاب جاری نیست، جوابش اینه که نه، این عوض شدن موضوع به شمار نمیاریم، چرا و چگونه، این محولون الال اصول. شبهه دومم این بود که این شبهات حکمیه است و استصحاب درش جاری نیست، اینم میگیم نه، مبنای ما این است که شبهات در شبهات حکمیه استصحاب جاریه. حالا مبنا اونا که میگیم یعنی تخیلات دا، لال بزرگان نظرش اینه، ما حالا تخیلات. این دو عرض شود که اشکال. اما اشکالات بعدی چرا؟ این چیزاییست که دیگه حالا مبنایی کلی نیست، اینجا باید تنقیح بشه. اشکال سوم که بهش خواهیم پرداختن اینجا این است که کسی بگوید که استصحاب و مثل بقیه اصول عملیه که میخواد جاری بشه باید یک ثمره ای داشته باشه. استصحاب یا باید در عرض شود که خود حکم جاری بشه یا در یه چیزی که ثمره حکمی داره و به یه شکلی استصحاب باید در عرصه که امری جاری بشه که یک اثر شرعی بر اون مترتب بشه یا موضوع یک اثر شرعی باشه. و اینجا ممکنه کسی بگه که نه، اثر شرعی بر این مترتب نیست. چرا؟ برای اینکه وجوب مقدمه، وجوب شرعی مقدمه فرض اینه که اثری نداره، حکمه، ولی یه حکمه بی اثریست، بی خاصیتیست. برای اینکه عقل میگه علایانه شما باید اینو بیاری، عقل میگه اینو باید بیاری، حالا شما شرع بگه بیار یا نگوید بیار، فرمان به آوردن و این انجام مقدمه از ناحیه شرع اینجا اثری نداره و چیزی که و موضوع اثری هم نیست، ولذا استصحاب اینجا جاری نمیشه. استصحاب جاری نمیشه، با استصحاب و اصول عملیه جاری میشه که یک اثر شرعی اینجا مترتب باشه. اثری نداره، عقل میگه باید بیاری، حالا شرع بفرماید یا نفرماید. این هم اشکال سومه. این اشکال سوم جوابش همونیست که تو بحثای قبل عرض کردیم دیگه، کرارن و مرارن در بحثای قبل عرض کردیم که ما معتقدیم که عرض شود که تا اینجا خود تکمیل میکنیم، ما معتقدیم که این عرض شود که وجوب شرعی مقدمه، مقدمه موصله، البته وجوب شرعی مقدمه موصله، این دو نوع اثر داره، یک اثرهای ذاتی پایدار و یک اثرهای مقطعی و موردی. این تکمیل بحثای قبلی در این جمله هستی مقدار که دقت میکنید. یک آثار پایدار ذاتی داره که این عبارت است از عمدتاً دو تا مطلب، یکی قصد این امر و ثواب بر این امر، مجزای از قصد ذل مقدمه و ثوابی که از اون ناحیه میاد. شارع که فرمان شرعی برد روی چیزی، گفتیم که این زمینه برای ثواب، ترتب ثواب بر اون داره فراهم میکنه و همین کافیه برای اثر. وجوب مقدمه اثر داره برای اینکه این زمینه درست میکنه که قصد اون بکنه و ثواب ببره، و اگر وجوب باشه این قصد و ثواب میاد، امکان قصد و ثواب میاد، اگر نباشه امکان قصد و ثواب نداره. بله، میتونه قصد ذل مقدمه بکنه از اون باب یه ثوابی ببره، چون این تو مسیر ذل مقدمه است، ولی این ثواب خاصه این دیگه منتفی میشه. پس بود و نبود این حکم یک اثری در ترتب ثواب و عدم ثواب داره، کما این که در احکام مستقلات عقلی هم همینطوره. اون جایی که بشر خودش انگیزه عادی داره، این فرمان شرع میاد ثواب و احیانا عقاب تولید میکنه. حالا بعضیا ثواب و عقاب درست میکنه، بعضیا مثل اینجا فقط ثواب درست میکنه، زمینه ثواب رو فراهم میکنه. پس اثر شرعی اینجا داره، این حکم بی اثر نیست از حیث امکان قصد و ترتب ثواب. و یک اثر دیگری هم که داره همون اسناد به شرع، که اگر حکم شرعی در اینجا باشه میشه اسناد داد، و اسناد خلافش هم اینجا عقابم میاده. حالا اون که ما قبلا میگفتیم اصلا اینجا عقابم فرض نمیشه، یه حالتهای عقابم حتی پیدا میشه، بخواد بیاد اگر شارع اینجا حکم به وجوب مقدمه شرعن داده، کسی بیاد بگه که شارع حکم نکرده است به وجوب مقدمه، این افتراء علی الله، افترا علی الله، برای اینکه شارع حکم داده این داره نفی حکم میکنه. بنابراین یه زمینه ای هم برای ثواب درست میکنه از حیث قصد، هم یه زمینه ای فراهم میکنه برای اینکه اینجا اگر افترا ببنده خلاف اون بگه، افترا و عقاب درشه و اسنادش جایزه و نفیش حرامه. از این دو سه تا ثمره در اینجا فل جمله میاد و همین کافیه برای اینکه اصل عملی در اونجا جاری بشه. این دو یا سه ثمره، یعنی ثمرات این شد: امکان قصد امر و ترتب ثواب، یک، جواز اسناد این حکم شارع، دو و حرمت نفی این نسبت این به شارع و افترا که افترا میشه، سه. پس این زمینه آثار شرعی در این هست، اینا در عمجا هست. یک کمی حالا تفاوت داره، ولی تقریبا همینا اونجا هم هست دیگه. چرا تقریبا اونجا هم هست؟ عرض شود که این نوع اول از آثار، یک نوع آثار ثانویه نوع دوم هم هست که در بعضی موارد جاری میشه، مثلا در نظر. مثلا اگر نظر بکنه که یک واجبی رو بیاره، ظهور نظرش هم اعم از نفسی و غیری باشه، ظهور در نفسی نداشته باشه، خب اون وقت این میتونه با همین نظر ادا بکنه. عرض شود که و موارد دیگه هم ممکنه براش فرض بشه که اینا دیگه موردیه. این هم اشکال سومه که این اشکال هم قابل جوابه رو مبانی که قبل گفتیم. اشکال چهارمی که به استصحاب در حکم، نه در ملازمه، در حکم متوجه شده است، این است که وجوب شرعی مقدمه از لوازم لاینفک وجوب ذل مقدمه است و از قبیل لوازم ماهیت، و در لوازم ماهیت استصحاب جاری نمیشه. و در لوازم لاینفک استصحاب جاری نمیشه. البته حالا این تعبیر آقایون در اینجا اینه که این لوازم ماهیت، بعد هم اگر دیده باشی در مرحوم شیخ صد نقل کردن، مرحوم اصفهانی رحمت الله علی که هر دو از بزرگان ممتاز و نوابغند، میدونید مرحوم اصفهانی هم یعنی نبوغ داشت، ایشون هم تو همون 50 و چند سالگی، نزدیک 60 سالگی مثلا از دنیا رفت و آثاری که از خودش باقی گذاشت آثار خیلی تاریخی ماندگاری است دیگه. مرحوم اصفهانی عرض شود که خیلی فوق العاده نبوغ داشته مرحوم اصفهانی، و آدم جامعی هم بود دیگه، هم حکمت و عرفان و اصول و فقه و اینا، شخصیت خیلی بزرگی بود و در حکمت عملی و تهذیب نفس هم فرد فوق العاده بود. ایشون شخصیتیه که در ماه مبارک رمضان 1000 تا سوره قدرشون در شبها ترک نمیشد و همزمان با اینکه 3 تا درس خارج میگفتن با اون چیه شد، و برنامه‌های عبادی خیلی عجیب غریبی داره و در فلسفه‌ش هم اون منظومه فلسفیشون هست دیگه، منظومه فلسفی مرحوم اصفهانی کمپانی خیلی منظومه غنی و قوی است و خیلی شخصیت بزرگی بوده. ایشون تاجرزاده‌ای بوده که خیلی با تمکن رفت نجف، ولی همه اموالش را چه کرد دیگه، در صرف راه علم کرد اینها. حالا این قصه شو البته من دیدم، نمیدونم چقدر درسته، میگن تسبیح بسیار اوائلی که رفته بود اونجا، یه تسبیح خیلی زی قیمتی داشتشون توی بازار، این تسبیحشون پاره شد، از بس متمکن بودن نگاه نکرد که حالا بیانا جمع بکنه دو رهاش کرد رفت. میگن در سنین بالاتر که حالا به درجات بالای علمی رسته بوده، یه روز پیازی گرفته بود، پیاز ریخت اونجا جمع شد و اینا رو جمع کرد. اون تمکن و اون ثروت پدری اینا رو همه در راه تحصیل علم چه کردن. خب ایشون شخصیت هم اخلاقا و عبادیان خسیار مهم بود، هم در فلسفه و حکمت شخصیت مهمی. ایشون مکاتباتی در قضیه موجبه سالبه به انتفاع محمول داره که موجبه سالبت المحمول داره. این قصه موجبه سالبت المحمول یه بحث منطقی بسیار پیچیده است و ایشون در این قضیه با مرحوم سید احمد کربلایی که اونم از عرفا بوده مکاتباتی دارند و از مکاتبات ماندگار در اون بحث منطقی، مرحوم علامه هم بر اون حاشیه زدند. منظور اینه که آدم جامع اخلاقی معنوی، عمر زیادی هم نکرد، زود مرحوم شد، دور و بر 60 سالگی و در همون دهه 50، ولی آثارش خیلی ماندگار شده. خب حالا مرحوم، من حاشیه‌ای رفتم برای اینکه این شخصیت بزرگ رو عرض بکنم، خیلی شخصیت بزرگی بود مرحوم شهید صدرم که خب معلومه. حالا این هر دو بزرگوار اینجا این بحث ما رو بردن تو لوازم ماهیت، من نمیخوام وارد اون بحث بشم، حالا در فقط اشاره بکنم ببینید یه بحثی وجود داره که میگن لوازم شیء سه قسمه: لوازم وجود خارجی مثل سوزانندگی برای آتش، این لازم وجود خارجی آتشه، سوزانندگی. یک لوازم مال وجود ذهنی ماهیاته، مثلا ماهیت تو ذهن که بیاد یا نوعه یا ذاتیه یا عرضیه، مثلا این مفاهیم منطقی، این لوازم وجود ذهنیه. ماهیات یه لوازمی هم دارن که مال خود ماهیته، مثل اربعه که میگیم زوجه یا انسان که میگیم ناطقه، اینا بهش میگن لوازم ماهیت. بلیزا میگن در منطق میگن لوازم دو قسمه: لوازم وجود، لوازم ماهیت. لوازم وجود هم رو تقسیم میکنن به لوازم وجود ذهنی و لوازم وجود خارجی. این تو منطق هم آمده، منتها عرض شود که بنابر نظریه اصالت وجود در حکمت صدرایی، مرحوم اصفهانی در اینجا میفرمان که لوازم ماهیت ما نداریم. چرا؟ برای اینکه ماهیت مجعولتون بالعرض، اون چه که اصیله در عالم خارج ماهیت وجوده، و لازم ماهیت در واقع لازم وجود ذهنی و خارجی است. لازم ماهیت نداریم، لازم ماهیت لازم وجود ذهنی و خارجیه، چون چیزی در عالم جز وجود نیست و ماهیت مجعول بالعرضه. اگر چیزی گفتیم لازم همیشگی ماهیته، معناش اینه که در هر دو وجود این همراه اوست. ولذا این دو تفسیر، دو تعبیر در این بحثه. بعضی میگن که لازم سه قسمه به این تعبیری که گفتیم، همه میگن سه قسمه، مطابق بعضی این سه قسمه اینجوری تفسیر میکنن. این نظریه اوله: لازم وجود خارجی یک، لازم وجود ذهنی دو، لازم ماهیت سه. این یه دیدگاهه که بیشتر تو کلمات خودم. مرحوم اصفهانی و بعضی بزرگان دیگه میگن اینو باید اینجوری تفسیر بکنیم: لازم وجود خارجی یک، لازم وجود ذهنی دو، اینوش مثل اونه، و لازم الوجودین الخارجی و ذهنی، این همون لازم ماهیته. این فرمایش ایشون دارن. مرحوم شیرصد اینجا میفرمان که نه، این لازم ماهیت یه چیزی فراتر از وجوده، و حالا تعبیری دارن که تو این تغییراتشون آمده است و اینها. این یک بحثه که حالا بس خیلی حالا با بحثای اینجای ما ربط نداره، این از همون جاییست که دیگه حالا خیلی نباید فلسفه را آورد تو اصول، این خیلی حالا ربط تو اینجا نداره. اون چی که ربط تو اینجا داره اینه که این وجوب مقدمه در مقایسه با وجوب ذل مقدمه، این از لوازم لاینفکه، و الا اصلا اینجا بحث وجود و ماهیت و اینام نیست. اینجا دو چیزه، یکی وجوب ذل مقدمه است، یک اعتبار شرعی است، وجوب مقدمه هم یک اعتبار دیگر شرعی است. گفته شده که این با اون ملازمه، این تلازم عقلی لاینفک داره، مبنای اشکال همینه، بیش از اینش دیگه این حاشیه رفتنی است که چه حالا اونای فرمایشاتی که مرحوم اصفهانی فرمودن، چون فرمایشاتی که در نقطه مقابلش مرحوم شیرصد فرمودن، اینا جاش اصول نیست. این از اون جایی است که یه بحث فلسفی ربطی به اصول نداره و چه نداره. فقط اون چه که حالا جنبه فلسفی در اینجا داره اینه که این دوتا یک تلازم و عدم انفکاک دارن، که این تلازم و عدم انفکاک عرشبت که یک تلازم عمیق جدی جوری است. خیلی حالا وجود و ماهیت و این بحثا اینجا واقعا نیازی نیست. و حالا بلذا حالا من این مقدمه را که عرض کردم برای اینکه این اتناب و تفصیلی که در بحث وجود و ماهیت در اینجا در کلمات مرحوم اصفهانی و مرحوم شیرصد آمده، دیگران خیلی البته پیرامون اینا نرفتن و حق هم اینه، حالا چه از خود شیخ بگیرید بیاید تا دیگران، خود صاحب کفایی دیگران خیلی به سمت این نزدیک نشدن. البته صاحب کفایی یه جمله هایی داره که آیین رو تحریک کرده که برن به سمت لوازم ماهیت و وجود اینها، ولی لزومی به اون سمت نداره. ببینید حالا اشکال چهارم شد دیگه، بله، اشکال چهارم مبتنی بر این نکته اصلی است که آقا وجوب مقدمه با وجوب ذل مقدمه اینا تلازم عقلی دارن. با این مقدمه اون وقت اشکال شده که عرض شود که وقتی که این تلازم، شما میخوای جایی که این دوتا تلازم عقلی دارن میخواید بیاید استصحاب جاری بکنید در این لازم لاینفک از او. این اگر عرض شود که وجوب مقدمه لازم لاینفک هست بر فرض این که وجوب داشته باشه، لازم لاینفکه. البته الان ما شک داریم، ما تو خود ملازمه هم اصل جاری نشد که شکمون رفع بکنه، ولی بالاخره تو ملازمه الان میگیم یا ملازمه داره میشه لاینفک، شبیه لوازم ماهیته، یا لوازم وجوده اینه، یعنی لاینفک، یا ملازمه نداره. خب این وجوب رو بخواید نفی بکنید، احتمال داره که اینجا ملازمه باشه. اگر ملازمه باشه که اصلا نمیشه اینو از اون جداش کرد. چجوری میتونه استصحاب بیاد اینا لازم ماهیت رو از ماهیت جدا بکنه، لازم وجود این رو از او جدا بکنه، لازم لاینفک با استصحاب بیاد از او جدا بشه؟ امکان جدا شدن نیست. و بنابراین وجوب مقدمه از لوازم وجود وجوب ذل مقدمه از الاحتمالن، یعنی اگر واجب باشه از لوازمه. خب اگر از لوازم باشه که نمیشه با استصحاب و اصل عملی بیاد لازم عقلی بگید نه نیست. این مشکل چهارمه که در اینجا مطرحه. این حالا روش تأملی بکنین انشاءالله تا فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.